بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. در رابطه با حضرت موسی علیه السلام مواردی است که باید صحبت کنیم. یک، قتل قبطی. قبطی یعنی اون مصری، چنانچه اشارتاً این بحث گذشت در سوره قصص آیه 15-16: و دخل المدینة على حین غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اونچه که بحث گذشت راجع به این هادا من عمل شیطان که عرض شد، اشاره است به این توطئه‌ای که شیطان پیش آورده بود برای اینکه حضرت موسی را در مشقت و در زحمت بیندازد، نه اینکه کشتن من این قبطی را از عمل شیطان باشد. این گذشت، یعنی شیطان مقدماتی را فراهم کرد. این هادا اینه، مقدمات این قتل را شیطان فراهم کرده بود. بحثی که در اینجا باز اشارتاً عرض می شود راجع به این است که اصلاً چرا حضرت موسی به شهر آمد. و چرا چنون ضربتی به او زد که فوت کند، و چرا بر خود ستم روا داشت، و چرا از خداوند طلب آمرزش نمود، و مشار الیه هادا هم که عرض شد. این چراها در اینجا مطرحه. عرض شود که موسی آمده بود که استخبار کند، اوضاع را ببیند چگونه است، ولذا علی حین غفلت من اهلها آمد. یعنی یک وقتی وارد شهر شد که کسی او را نبیند و اطلاع به فرعون و فرعونیان ندهد. و تصادفاً برخورد کرد با اون دوست و دشمن که اون دشمن از فرعونیان بود، از مستکبران بود، که تحمیل می کرد بر دوست که اسرائیلی بود، و چون تحمیل می کرد استحقاق عقوبت داشت تا سرحد عقوبت قتل، گرچه او نمیخواست او را بکشد ولی کشته شد و کشته شدنش بجا بود، گرچه برای حضرت موسی دردسر ایجاد کرد. خب، حضرت موسی برای این پیش آمد که ممکن بود برای راه وصول به اهدافش که همون رسالت و اداء رسالت باشد موانعی پیش بیارد، احساس کرد که در این راه کوتاهی کرده و لذا از خداوند طلب مغفرت نمود. لذا خداوندم پشت سرش فوراً فغفر له را چیز کرد که چندون کار مهمی که مثلا گناه یا چیز شمرده بشه نبود، لذا فوراً ما چشم‌پوشی کردیم از کارش. دو، راجع به مسئله زلالت در مقابل کفران که این هم باز اشارتاً گذشت. فرعون به حضرت موسی بعد از آنی که به عنوان رسالت حضرت پیشش رفته بود، فرعون به او گفت، قال فرعون الم نربک فینا ولیدن، سوره شعراء آیه 18-20. الم نربک یعنی ما تو را تربیت نکردیم، تو زیر دست ما تربیت نشدی، بزرگ نشدی، از هنگام ولادت از همون موقع طفولت تو زیر دست ما بزرگ شدی. قال فرعون الم نربک فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین، سالیان دراز در سایه ما متنعم بودی و فعلت فعلتک التی فعلت، یعنی اون قبطی را هم که کشتی، و انت من الکافرین، کفر در اینجا یعنی کفران نعمت، تو یعنی هرگز برای این همه نعمتهایی که بر تو ارزانی داشتیم شکر نکردی بلکه کفران این نعمت کردی. حضرت موسی قال فعلتها اذن و انا من الظالین، یعنی اون موقعی که من این کار را کردم وال بودم، یعنی هنوز حامل رسالت نبودم و به دنبالش بودم، گمشده ای داشتم، به دنبال گمشده در گردش بودم تا اون را یافتم. وال به معنای این است. لذا در سوره شعرا باز همین سوره در آیه 22 موسی به فرعون میگوید ففررت منکم لما خفتکم، یعنی من کفران نعمت به جا نیوردم، حس کردم که یواش یواش شما دارین پی میبرین به ماهیت من و احساس خطر کردم، فرار کردم. ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی، اون وقت اون گمشده خود را پیدا کردم. فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. بعد حضرت موسی به هارون میگوید که تو خیال به فرعون، حضرت موسی به فرعون میگوید تو گمان میکنی این که یه سری بنی اسرائیل را در عبودیت خود و به یوغ مذلت در آورده ای این نعمتی است که منتش بر من میگذاری؟ و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت، یعنی یوغ عبودیت را بر گردن بنی اسرائیل نهاده ای، ان عبدت بنی اسرائیل. لذا اینجا نه زلالت به معنای غوایت و جهالت است، بلکه به معنای اون عدم حصول بر اون نور کلی که نور رسالت است در اینجا مطرح است. این دو مورد. مورد سوم، شانه خالی کردن پیغمبر یعنی موسی علیه السلام از بار نبوت، این شایسته نیست. حالا در این آیه چنین گفتند، البته داستان سرایان، این آیه در سوره شعرا آیه 10 و 15، 10 تا 15. و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، یعنی خدا به موسی فرمود ما تو را به پیغمبری برگزیده ایم، تو حرکت کن برو به سوی فرعون. و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، قوم فرعون الا یتقون. موسی در جواب گفت خوب این بار، این که میگم حقیقت نداره، این داستان سرای میگن. موسی گفت این بار را به گردن هارون بیانداز، من نمیتونم این بار را به دوش بگیرم. قال رب انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی هارون. موسی به خدا عرض کرد که من میترسم منو تکذیب کنن، چون من مدتی اونجا بودم پیششون فلان، حالا فرار کردم، حالا بازگشتم، اینا میگن بی خود میگی، من از تکذیب اونها هراس دارم. یک، و یضی اینم تنگ میشه، چون آدمی بود که در مقابل باطل فوراً به جوش میامد، نمیتونه صبر بر باطل بکنه. میگفت اینا ممکنه حرفهای ناروا بزنن، مطالب ناروا بگن، من نتونم تحمل بکنم، سینه من حالت اون فراخیت را ندارد. موسی شرح صدرش بیشتره، میگم هارون شرح صدرش بیشتره. و یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، زبان حضرت هم کمی لکنت داشت، کمی یا لکنت داشت، یا اینکه هارون افصح منی، در بعض آیات اینجور است، یعنی هارون برای اظهار مطالب سخنورتر است. اینجا البته دو جور گفته شده، یکی این که واقعا حضرت موسی زبانش کمی لکنت داشت، اگر بگیم این عیب است و در پیامبران عیب نشاید، اون وقت معنای دوم صحیح تره، و این است که من اونگونه که او سخنوری میکند من اونجور نیستم، من معمولی هستم، من یه انسانی هستم معمولی، اما او خیلی فصیح‌تر، بلیغ‌تر، روشن‌تر و رساتر مطالب خودش را بیان میکند. فارسل الی هارون، یعنی این مطلب را به او واگذار میکنیم، او را بفرست برای نبوت، او را انتخاب کن. این یعنی چی؟ یعنی شانه خالی کردن از بار نبوت. آیا شایسته است؟ ده کسی را که خداوند جامع کمالات دانسته، او را به سرحد کمال دیده، عقلش، شعورش، استعدادش، قوای بدنیش، همه کامل. خب کسی که خدا او را کامل من جمیع الجهات یافته و او را برای پیامبری برگزیده، حالا شایسته است این شخص، این که کمال نیست، مولای کریم، ولی منعم، در مقابل این همه نعمتهایی که به انسان ارزانی داشته، اگر یک مسئولیتی را بر عهده یک فرد بگذارد، این شایان عبودیت نیست که شانه خالی کند. پس چرا موسی شنین کرد؟ فارسل الی هارون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، علاوه من پیش اونا گناهکارم، من از این آدم کشتم، میترسم مرا قصاص کنن بکشن. قال کلا، این کلا رو میزنن به همون فارسل الی هارون شانه خالی کردن. خدا گفت نه، حرف یکیه، من تو را به پیغمبری برگزیدم، دیگری نه. قال کلا فذهبا به آیاتنا انا معکم مستمعون. هارون منبوی تو میاد، تو هم باید بری، ولی تو مسئول هستی و ما گوش فرا می دهیم، یعنی ما مواظب شما هم هستیم. حالا این ظاهر این آیه که بعضی تمسک جستن، اما واقع چنین نیست. واقع چیست؟ واقع این است که حضرت موسی هارون را به عنوان وزیر پیشنهاد کرد، نه به عنوان اینکه جای او رسالت را به عهده بگیرد. غلط است. کلا هم به این مسئله مربوط نیست، کلا به جای دیگه مربوطه که حالا عرض میکنیم. ببینید در سوره طه، این سوره شعرا بود، در سوره طه اینجور میخونیم، عین همین واقعه را در سوره طه خدا بازگو کرده، میفرماید اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري. این مقابل یضیق صدریه. اونجا گفت یضیق صدری یعنی چه؟ یعنی اشرح صدری، سینه ام را فراخ کن که من تحمل ناملایمات را داشته باشم. قال رب اشرح لي صدری و یسر لي امری. این مقابل اون اخاف و ان یکذبونه، یعنی کاری مقدمات را فراهم کن که کار آسان انجام بشه. و یسر لی امری و حلل عقدتا من لسانی. این که من ممکن است در بیان مقداری کوتاه و نارسا ادا کنم، این عقده را از زبان من بگشا تا بتوانم به طور آزاد هرچه بخواهم بتوانم ادا کنم. یفقه قولی، تا اونها بفهمن که من چه میگویم، یعنی من به اندازه مطلب را بتوانم رسا ادا کنم که اونها آنن دریابن اونچه را که مقصود است. وجعلی، ببینید به همون ترتیب همون آیه ها، وجعلی وزیرن. وزیر به شما ارشاد به این که از معاذره است. معاذره یعنی کمک. بله، یعنی یک کمک میخوام. وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری، یعنی نیروی مرا قوی کن به وسیله برادرم. و اشرکه فی امری، یعنی در امر رسالت او را هم شریک گردان. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. سب کنیم، ما حالا کلا رو بعد میرسیم، ما حالا قسمت اول. نه نه نه، خدا قصه رو در دو جا نقل کرده. ببینید ببینید، نه یه قسمت نیست، خداوند یه قصه رو در جاهای مختلف نقل میکنه و یکی از شیوه های تفسیر قرآن به قرآن همین است که اگر یه قصه رو خدا در یه جا نقل کرده نقطه ابهام داره، شما همین قصه رو در جای دیگر پیدا بکن، نقطه ابهام رفع میشه. حالا اینجا همین جوره، در اونجا فارسل الی هارون مبهمه که یعنی من رسالت را کاملا به او واگذار کنی، یا اینکه نه به او هم پیام بفرست که بیاد با من کمک کنه. دو جوره مبهمه. چون مبهمه این آیه توضیح میده که وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، این معلوم میشه فارسل الی هارون یعنی این. و همچنین در سوره قصص آیه 33 تا 35، قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون و اخی هارون هو افصح منی لسانا، زبان او گویاتر و رساتر، هو افصح منی لسانا فارسله معی ردعا. ببینید این عین اون آیه بالا دو اینجا روشنش میگه، میگه ارسله معی ردعا. ردعا یعنی همسفر و کمکیار، ردع معنیش اینه. فارسله معی ردعا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، یعنی وقتی یه شاهد صدق همراه هم باشد اونا تکذیبشون اون انداز. قال سنشد عضدک با اخیک و نجعل لکما سلطانا، یعنی من تو را نیرومن می کنم، این بازوی تو را قوی می کنم به وسیله برادرت و برای شما یک سلطان یعنی یک سلطه به شما می دهم که پیروز شوید بر اونها. و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، هرگز نتوانند به شما آسیب رساند. انتما و من تبعکم الغالبون. پس این آیات به شما عرض شد به این که تفسیر اون مبهمات اون آیات بالا رو میکنه. و اما کلا، کلا بیخوره به همین اخیری، ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، قال کلا، این کلا به این میخوره یعنی نترس. و همین در این آیه زیر الان اشاره شد، ببینید فلا یصلون الیکما، این فلا یصلون الیکما همون کلای بالاست، یعنی اینا نمیتونن به شما هیچ گونه آسیب برسانن. انتما و من اتبعکم الغالبون. پس در این آیه کریمه حضرت موسی علیه السلام هرگز از بار نبوت شانه خالی نکرده است، بلکه کمک خواسته است، اون هم برادرش را که به عنوان وزیر و همیار با او بوده باشد. 4، در سوره نمل افصح منی، نه باید فصیح باشه، افصح لازم نیست، نه پیغمبر باید فصیح باشه ولی افصح لازم نی باشه. ببینید اونی که دلیل داریم معیوب نباید باشه پیغمبر، همین عی در اون نباید بوده باشد، عجز یعنی نتونه حرفشو درست روشن کنه. میگم اگر این بنوان عیبه اون وقت همین معنی افصح این است که حضرت موسی اون گونه بیانش رسا نبوده مثل برادرش، همین اندازه. ولا ینطلق لسانی، یعنی زبان من نمیتونه اون چرا که میخواهم به طور رسا ادا کنه، یعنی من در بیان کمتر هستم از برادرم. این مقابل ربش رحصیلی صدریه دیگه، یعنی فراخ سینه که در مقابل تحمل ناملایمات من مقاومت داشته باشم، تحمل کنم، چون پیغمبر یکی از شرایطش اینه که ناملایمات زیاد میبینه، باید صبر کنه، باید تکیبا باشه، زود از جا در نره. موسی چون سریع الغضب بود میترسید این سریع الغضب بودن کار دستش بده، مانع پیشرفت کارش بشه، لذا گفت رب اشرح لی صدری. پس این که میگفت و یضیق صدری، نه این که من نمیخوام، بلکه میخواست شرح صدر براش پیدا بشه. خیلی خوب روشن شد دیگه، زیاد روش بحث نکنیم. آقا زیاد بحث نکنیم، یه مطلبه. آیا این آیه‌ای که خوندیم در ابتدا موسی شونه خالی میکرد؟ نه، خلاص شد دیگه، دیگه بحث زیاد نکنیم. ازش هیچ شونه خالی کردن روشن نیست، کمک میخواست دیگه، این ورور نرین زیاد. خب چهارم، مسئله خوف موسی است. موسی دو جا ترسید، این ترس آیا شایسته او بود؟ حالا یکی از اون جاها اینجاست، یکی در ابتدای بعثت، یعنی اون موقعی که حضرت رفت تا از آتش اقتباس کند و برای اهل و عیالش آتش بیاورد، رفت به کوه طور یا وادی، همون وادی که رأس شجره و اون نار را دید. خب اون وقت تا اون وقت هنوز پیغمبر نبود. اونجا که رفت نودیه به این که شو پیغمبری، و یکی از دستورهایی که اونجا بهش داده شد این بود که الق عصاک، و الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانن، یعنی وقتی عصا را انداخت تا اون روز ندیده بود حضرت موسی این را که این عصای که دستشه چه خاصیتی داره، این که این عصا مار بشه تا اون رو ندیده بود، گفت بیانداز عصا تا اینم، تا انداخت ناگهان شد مار بزرگی و این حرکت تموجی مار را بناکد انجام دادن، خیلی شکل مهیبی پیدا کرد. حضرت چون برای اولین بار ای را دیده بود والا هاربن، حضرت پشت کرد به او فرار کرد. وای نستد. حالا که انها جان، جان مار بزرگ مهیب را میگن، ولا مدبرن، مدبر یعنی پشت کرد و فرار کرد، ولم یعقب یعنی پشت سرش هم نگاه نکرد از ترس، ولم یعقب هرگز پشت سرش هم نگاه نکرد. خطاب اومد یا موسی لا تخف، چرا ترسیدی؟ تو میدونی کجا هستی؟ یا موسی لا تخف، تو در محضر مایی، تو در محضر امنی، تو در پیشگاه خدا هستی، ما داریم با تو صحبت میکنیم، تو یهو فرار کردی یعنی چی؟ از چی ترسیدی؟ یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. این انی لا یخاف لدی المرسلون قانونه، یعنی پیامبران در محضر حق که حضور پیدا می کنند و اون قرب وصول که حاصل میشه، از همه مادیات منقطع و به حق وصل شدن، یعنی به کمال مطلق وصل شدن، دیگه جای هیچ بیم حراس نیست، چون امن تر از اینجا تصور ندارد. اینی لا یخاف لدی المرسلون یه کبرای کلیه. خب پس موسی با این حرف این حالت را پیدا کرد، با این سخن و با این ندا این کمال را یافت. چون اینها در حال تکاملن دیگه، و هیچگاه هیچ انسانی حتی انبیا حالت وقفه در سیر تکاملی ندارن. یعنی ما یه حدی نداریم که یک انسانی برسد بگی دیگه من به سر حد کمال نهایی و از این بالاتر دیگه برای تکامل مفهومی نداره، همچین چیزی محاله. چون کمال مطلق این صفت خداوند است. ببینید، یک کسی از من سوال کرد که ما که بر پیغمبر اکرم درود میفرستیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بعد میگیم وارفع درجته. خب میگه پیغمبر بر عالی ترین درجات قرار نگرفته. گفتم چرا؟ بر عالی ترین درجات موجود پیغمبر قرار گرفته. ولی من یک سوال تو میکنم و اون این است، آیا رحمت الهی نهایت دارد؟ گفت نه. گفتم پس هر اندازه که پیغمبر بر درجات عالیه تصاعد کرده باشد هنوز رحمت الهی پایان نیافته، پس هنوز قابل تصاعد بیشتر و ترفیع بیشتر برای او هست. پس هر درودی که هر مسلمانی بر پیغمبر می فرستد ولو به عدد انفس الالعبد، که هر فرد فرد بر پیغمبر درود می فرستد، پیغمبر یه درجه میره بالا. هیچ وقت پیغمبر حالت وقفه درش ایجاد نمیشه. خب پس حضرت موسی با گفتن این که یا موسی لا تخف، با گفتن لا تخف این حالت اطمینان و عدم خوف درش ایجاد شد، تا اون وقت نبود. پس پیغمبر خوف نکرده، چون اون موقعی که برای پیغمبری برگزیده شد همون وقت این ندا به او آمد و دیگه این خوف جا نداشت. پس یه خوفی داشت که هنوز اون خوفی که برش عارض شد معمولی بود، تا حالا ندیده بود، این حالت بهش رخ داد، ولی بعد این حالت از او فوراً زائل شد. این مال ابتدای نبوتشه. یه خوفی دیگه هم حضرت موسی بعد از نبوت باز داره و اون موقعی است که در مقابل فرعونیان، در مقابل سحره قرار گرفت، گفت الق ما انتم ملقون. اونا گفتن یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول الملقین، یا شما عصا بینداز یا ما. موسی گفت شما اول این کار رو بکنید. خب به شما عرض شود به این که حالا یه بحثایی هست که چرا حضرت موسی به اینا گفت اینا. خب اینا به جهتی که میخواست حضرت موسی اون چه اینها در امکانشون است به عرصه ظهور برسونن تا روشن بشه برشون که چیزی ندارن. علای حاله و اینجا قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، قال بل القوا، شما بیاندازید. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. ببینید خداوند میفرماید به این که این چوب ها تا ترکه های چوبای مثل ترکه های انار و اینها که قابل انعطافه، از اینا آورده بودن، اینها را زیبق یعنی جیوه مالی کرده بودن، بهش مالیده بودن، و یک مقداری روده و یک مقداری تناف، روده ها را مخپر کرده بودن از جیوه. اون وقت این سحر فرعون این کار کرده بودن، زمین را کنده بودن قبلن، بعد روی زمین را پوشنده بودن، اون زیر آتش کردن، و ان یحشر الناس ضحا، یعنی گذشتن تا آفتابم بالا بیاد، حرارت از بالا زیرم آتش کردن، این تنابها و این چوبها و که زیبق مالیده شده بود و این روده هایی که پر شده بود از زیبق، اینا بنا اینا را هم ختم خالی کرده بودن به شکل مار روی اینا کشیده بودن، و مردم را هم دور نگر داشتن که نفهمن اینا چوبه، اینا روده است، اینا یه مشتناوه. اینا بنا کردن بالا و سر و کله حرکت بیان، جیوه توشون بود دیگه، به حرکت اومدن. مردم خیال کردن به این که اینها مارن و به حرکت اختیاری، نه، اینا در واقع شعبده بازی کردن، یعنی یه کار علمی انجام دادن و به صورت سحر در آوردن. سحر نیست، سحر و اعیان الناس، یعنی اینا کاری کردن که در چشم مردم یخیل انها تسعا، یعنی به گمان می آمد که اینا سعی، یعنی دارن حرکت می کنن، جفت و خیز می کنن، بالا و پایین می رن، خیالی بود. خب وسترهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم، چون خیلی گسترده بود این کارشون. اینجا موسی اوجس فی نفسه خیفتن، یعنی موسی وقتی این منظره رو دید، دید عجب کار عظیم اینا کردن، یعنی جوری است که مردم باورشون نمیشه اینا حق بازی است، اینا خیال میکنن حقیقت است، و اینها مارها را به حرکت در آوردن و چه کردن. خیال کرد، یعنی موسی با خودش این گمان را کرد که مبادا حالا که عصاش میاندازد، عصای او در مقابل این سحر گستردهی که اینها انجام دادن تو نظر مردم ناچیز بیاد. لذا اوجس فی نفسه خیفتن، یعنی احساس نگرانی کرد، این معنی فارسیشه. حضرت موسی احساس نگرانی کرد که مبادا مردم حالیشون نشه، همین خوف از این داشت، نه خوف از این داشت که اینا غالب بشن، یعنی این مارای اینها بیاد اژدهای خودشو بخوره، نه خوف از این نداشت، خوف از این داشت که مبادا کلایی که سر مردم رفته، مردم نفهمن کلا سرشون رفته، یعنی باورشون بشه که خب موسی هم چوب انداخت مار شد، اینها هم چوب انداختن مار شد، هیچی، این به اون مثل هم دیگه. از این حراس داشت. پس به شما شد فاوجس فی نفسه خیفتن موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلا، نه همچین نداشته باش، حجت تو غالب خواهد شد بر حجت اونها، تو پیروز میشی و مردم برشون مسلم میشه که کار تو بر کار اونها برتر است. انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک تلقف، یعنی اینها را میبلعد، تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحر، اون چه که اینها انجام دادن ترفندی است که یک ساحری انجام داده. ولا یفلح الساحر، و هرگز ساحر هر کارم بکند رستگار نیست، پیروز نمیشه ساحر، مخصوصا در مقابل دعوت یک نبی. فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسا. پس خوف در اینجا هم بیم این بود که مبادا مردم حالیشون نشه و مردم نفهمن که سحر سحره چه نسبتی دارد با معجزه حضرت موسی که خداوند این اطمینان را به او داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.